محمد علیه السلام ان آوا عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام. آیا علی در باره در وصیت پیغمبر به امیرالمومنین این عبارت هست: یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه اشرفا، ده طایفه از این امت اینها کافر شدن به خدا. کفر البته کفر مجازیه، یعنی یک معصیتی مرتکب شدن که از نظر بالا بودن مرتبه و مقام شبیه مسئله کفره. اون ده طایفه رو اولش رو می فرماید الاتات با دو تکه منقص و منقوط. اتات رو در مجموع البحرین تقریبا دو تا معنا ازش می کنه. یک احتمال این که مقصود از اتات یعنی اون افرادی که نمام باشن، سخنچین باشن، مزور و اقتباس باشن، این یک معنای قطعاته. یه معنای دیگری برای قطعات میکنه، میگه معنای دیگرش در حقیقت اینه: اون کسی که علوفه دواب رو تر و خوش مخلوط میکنه و مثلا شکن در معامله میکنه، تر و خوشش رو مخلوط میکنه و علوفه رو به صاحب حیوان میفروشه. ولی خب مناسب با تفر بالله العظیم اون معنای اوله، معنای اوله برای اینکه آدم نمام و مزور خیلی نزدیک به کفره، ولو اینکه کفر واقعی در هیچ کدام تحقق نداره. لیکن حالا علایه این تیکه شما ارتباطی نداره، الا انها این به ما مربوط. یکی از این ده طایفه رو بر حسب این روایت رسول خدا صلی الله علیه این طایفه شمردن و بای اصطلاح من اهل الحرب، کسی که سلاح رو به اهل حرب بفروشد. اینم اون چیزی که عرف میفهمه از این روایت، نه این که حالا اگر دو نفر دو تیب از کفار مثلا با هم جنگ داشته باشن، مسلمان حاویان به یکیشون از ده بفروشن اشکالی داره؟ نه، من اهل الحرب یعنی من اهل الحرب مع المسلمین. اون وقت این قرینه بر این میشه که مقصود به اصطلاح به اعداء اسلام و مسلمین که در حال حرب با مسلمان ها هستند. به لاحر فرض کنیم که در حال حرب با خودشون هستن و هیچ کارشون ارتباط به مسلمان ها نداره، اون از این روایت استفاده نمی شود که داخل در این ده طایفه باشه. این روایاتی است که صاحب وسائل در باب هشتم آورده و تقریبا بلکه تحقیقا ما همه این روایات رو ملاحظه کردیم و خوندیم. حالا ببینیم که از این روایات چه نتیجه ما میتوانیم بگیریم و در چه فرضی حکم بکنیم به حرمت به اصلاح نسبت به اعضاء دین و اعضاء مسلمین و در چه فرضی نمیتوانیم. فرض اولش که تقریبا این قدر متیقنه روایاتیست که در این باب ذکر کردیم، این دیگه جای بحث و تردیدم نیست، همون فرعیست که امام بزرگوار در اول مسئله بهش اشاره کردن و اون این که اگر کفار که هم اعضاء اسلامن و طبعا اعضاء مسلمین هم هستن، اگر این کفار در حال جنگ با مسلمان ها باشن، جنگش هم جنگ احتمالی و تقدیری نباشه، فعلا در حال جنگ تحقیری و مقاتله تحقیری با مسلمان ها هستن که مسلمین یک طرف قرار گرفتن و اونها یک طرف. این دیگه قدر متیقنه از روایاتی که دلالت میکرد بر حرمت بیع السلاح من اعضاء دین، این قدر متیقنش این مورده. بازم این نکته رو من تذکر بدم که این حرمتی که ما اینجا مطرح میکنیم و باید اثبات بکنیم حرمت تکلیفیه، یعنی اگر یک مسلمانی مثلا در زمان فعلی در شرایط فعلی ما ولو محرمانه رفت به اسرائیل اصل فروخ، این حرام مسلمی رو مرتکب شده و استحقاق عذاب اخروی شدیدی رو داره، ولو اینکه مقاتله با گروه اینها نیست، با گروه دیگری از مسلمان ها هست، ولی عنوان به اصطلاح من اعضاء دینه و اعضاء دین هم در حال حرب فعلی و مقاتله فعلیه با مسلمان ها هستند. حالا لازم نیست با همه مسلمین عالم در جنگ باشن، طرف مقابلشون مسلمان ها هستن، طایفه ای از مسلمان ها. فروختن سلاح به چنین کسی که در حال مقاتله و مبارزه است حرمت شدید داره و استحقاق عقوبت شدید داره. این قدر متیقنه از روایاتیست که در این باب وارد شده که اگر این را هم کسی بخواهد انکار بکنه، معناش این است که همه این روایات رو نادیده بگیره، در حالی که با توجه به این روایات هیچ تردیدی برای انسان در این حرمت باقی نمیماند. منتها امام بزرگوار در این مسئله که عنوان کردن، اول کفاری رو عنوان کردن که در حال مقاتله فعلیه و حرب فعلیه با مسلمان ها باشن، بعد یک طایفه دیگر رو هم حذف کردن به این، و اون که اگر کفاری باشن که فعلا در حال مقاتله نیستن، جنگی هم تحقق نداره، ولی بین این مسلمان ها و بین کفار یک مباینه و بی ارتباطی تحقق داره، و اگر اصلا اسلحه در تحت اختیار این کفار قرار بگیره، امکان قوی دارند که بر اثر این مباینت و عدم ارتباط و اتصال اینها در مقام جنگ با مسلمین برایند و خدای نکرده غلبه کنند بر مسلمان ها. این رو هم ایشون حذف کردن که بیع و سلاح به کفاری که اعداء دین هستند لیکن با مسلمان ها جنگ فعلا ندارند اما مباینت دارند، به جوری که اگر کم کم اصله در اختیارشون قرار بگیره، خوف این معنا هست که عرض می شود اینا در مقام جنگ فعلی برایند و خدای نکرده غلبه پیدا بکنند بر مسلمان ها. این را هم امام فرمودند که جایز نیست. علت عدم جواز این چیه؟ علت عدم جواز این اون بعضی از روایاتی بود که می گفت در حال مباینت حتی خلفای جور که اینها به حسب مدعای خودشون خلفای اسلامی هستن، اگر خلفای جور در حالی باشند که مباینت با ائمه و پیروان ائمه علیهم السلام داشته باشند، بعضی از روایات دیروزم خوندی می گفت این در مقابل خودنه است، یعنی حکم حرب رو داره، حکم مقاتله رو داره، همونطوری که به مقاتلین نمی شود فروخ به اینها هم نمی شود فروخ. اون روایتی بود که می گفت فعضا کانت المباینه، اگر به اینها سلاحی فروخته بشه که یستعینون بهی علینا، به واسطه اون سلاح اینها یک تقویت بیشتری علیه ما پیدا بکنن، تعبیر در روایت این بود فهو مشرک. خب پیداست که اگر به جای خلفای جور کفار و مشرکین باشن و حال مباینت باشه، ولو اینکه جنگ فعلی هم تحقق ندارد، معذالک جایز نیست این معنا که سلاحی در اختیار اونها قرار داده بشود. این عطفی که امام کردن روی این مطلب بود. مطلب مهمتر که این حرف داره در حال خودنه است، ولو کفاره عرض می شود که معاند اسلام هست، معاند مسلمین هست. یه بیانی امام بزرگوار در این رابطه داره که چون بیانشون قدری مفصله ای رو بعدا عرض می کنیم، ولی قبل از آنی که بیان ایشون رو عرض بکنیم، همچی سیر اختلاف این مسئله رو عرض بکنیم تا نوبت به بیان ایشون برسه. شهید اول در حواشی که بر قواعد علامه داره، ایشون فرموده است که فروختن سلاح به مشرکین و کفار ولو در حال عدم مباینه است، ولو فی حال عدم المقاتله، بلکه در حال خودنه، جایز نیست اصلا.
اصلا سلاح رو نمیشه در اختیار کافر کسی قرار بده در هیچ حالی از حالات و هیچ وضعی از اوضاع. استدلالی که ایشون میفرماید دلیلشون این است که میفرمایند به اصطلاح به کفار ولو در حال خودنه و صلح این موجب تقویت کفار علیه مسلمینه و ما جایز نیست کاری بکنیم که کفار علیه مسلمین تقویت پیدا بکنن ولو اینکه بالفعل جنگی نیست ولو اینکه مباینت هم نیست در حال خودنه و صلح به تمام معناست مرزالک تقویت مشرکین و کفار در مقابل اسلام و مسلمین جایزیست. این فرمایش رو شهید در حواشی و قواعد علامه ذکر کرده. مرحوم شیخ انصاری صاحب مکاسب وقتی که این مسئله رو عنوان میکنه ایشون میفرماید که این استدلال شهید رو ما نمیپذیریم و این فتوا رو از شهید قبول نمی کنیم. برای اینکه فرض کنید اگر در حال صلح به کفار داده بشه و خوف چیزی هم در کار نباشه اینجا چه تقویتی علیه مسلمین و اسلام تحقق پیدا کرده؟ و علاوه این فرمایشی شیخه و علاوه ممکنه ما به کفار بفروشیم که در مقابل رقبا خودشون جنگ بعدن ممکنه پیش بیاد به طوری که یقین داشته باشیم که به ما کاری ندارن، ما داخل در دایره حرب نیستیم ولی حرب بین خودشون هست. خب اگر حرب بین خودشون هست ما به یک طایفشون اسلحه بفروشیم چه اشکالی داره؟ چه تقویت کفر در اسلام تحقق پیدا کرده؟ و علاوه باز مرحوم شیخ می‌فرماید ممکنه ما بگوییم که به کفاری که عرض می شود که در مقابلشون مسلمان ها هستن ولی حال خودنه است، حال عدم حرب، حال عدم مباینه است. شیخ می فرماید ممکنه اینجوری ما بگیم که مسلمان ها چه مانعی داره که سلاح رو به اینها بفروشند و با اینها شرط بکنن که مثلا 5 سال دیگه سلاح ها رو تحویل بدن یا در اون جنگی که با رقبا خودشون دارن بعد از تمامیت جنگ این سلاح ها به اونها تحویل داده بشه و این معنا رو به صورت شرط در معامله ذکر بکنیم. بعد می فرماید که این فرمایش شهید اول ما تقریبا جسارت نمی کنیم که یک اجتهادیست در مقابل نفس، لیکن فرمایش ایشون شبیه اجتهاد در مقابل نفس. چرا شبیه؟ برای اینکه ایشون اخبار مطلقه ای را که دلالت بر منع می کند این اخبار مطلقه رو گرفته، اما در مقابل این اخبار مطلقه اون اخبار مفصله ای که بین زمان حد و زمان حدنه تحصیل قائل شده و به صراحت هم این معنا درش ذکر شده، چند مرحوم شهید توجه به این روایات نکرده.